خوردی این کشور با پهپاد و موشک امروز رئیس رژیم صهیونیستی وارد امارات شد. هواپیمای حامل اسحاق هرتزوگ در راه عزیمت به امارات صبح امروز از آسمان عربستان عبور کرد و در فرودگاه ابوظبی به زمین نشست. این نخستین سفر یک رئیس صهیونیست ها به امارات است. در پی حمله موفقیت آمیز اخیر یمنی ها به امارات، خبرها از درخواست ابوظبی از صهیونیست ها برای کمک به امنیت این کشور حکایت داشت. تلویزیون ارمیادین امروز گزارش داد سفر رئیس رژیم صهیونیستی به امارات، آن هم پس از شدت گرفتن بحران یمن، نشان می‌دهد تل آویو در صدد مداخله در یمن و ایجاد جنگ گسترده در منطقه و همچنین به دنبال تسلط بر تصمیم‌گیری‌های راهبردی کشورهای حاشیه خلیج فارس است. امارات و صهیونیست‌ها دو سال پیش برای عادی‌سازی روابط توافق کردند. همکاری امارات با رژیم اشغالگر قدس در حالی است که جنایات این رژیم علیه فلسطینیان همچنان ادامه دارد. استقبال امارات از رئیس صهیونیست‌ها با محکومیت شدید گروه‌های مقاومت فلسطین مواجه شد.
هزینه‌های سرسام‌آور سوخت در آمریکا همزمان با موج تازه برف و یخبندان در این کشور. کاهش شدید دمای هوا و تورم در آمریکا موجب شد هزینه گرم کردن خانه‌ها در زمستان امسال رکورد شکنی کند. تلویزیون ABC نیوز گزارش داد خانوارهای آمریکایی امسال در حال پرداخت بالاترین هزینه برای انرژی در 40 سال گذشته هستند. طبق این گزارش، هزینه گاز طبیعی خانوارهای آمریکایی به طور میانگین 30% بیشتر از سال گذشته است. آنهایی که برای گرم کردن منازل خود از نفت کوره یا پروپان استفاده می‌کنند هم باید به ترتیب 43 و 54% بیشتر از سال گذشته برای گرمایش هزینه کنند. در همین حال، خبرها از بروز طوفان‌های سهمگین و کولاک همزمان با سرمای شدید در ده‌ها ایالت شرقی آمریکا حکایت دارد. شدت طوفان‌ها زندگی میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داد و رفت و آمدها را در بیشتر مسیرها مختل کرد. خبرنگار ABC نیوز گزارش داد در بوستون طوفان و کولاک به قدری زیاد بود که گویی این شهر در زیر برف مدفون شده است. تا کنون برق 100 هزار نفر از ساکنان شرقی آمریکا قطع و دست کم 3500 پرواز کنسل شده است.
با تلاش متخصصان داخلی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران، امسال 30 واحد نیروگاهی کشور جهانی دوباره گرفتند و 5000 مگاوات برق وارد شبکه سراسری کشور شد. قرار است تا پایان امسال 4 طرح تحقیقاتی که بیش از 10 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی دارد اجرایی شود.
تحریم را رونق چرخنده های نیروگاه ها می دانند. مهندسان شرکت تعمیرات نیروگاهی، مولوی مسئول بازرگانی شرکت:
تحریم که شدیم، 5 شرکت سازنده قطعات نیروگاهی قطعه به ما ندادن و ما تونستیم از 2000 قطعه یک روتور بیش از 1800 قطعه اون رو بومی سازی کنیم.
علم و تخصص را در هم آمیختند تا در ساخت پره ها و کمپرسور توربین های بخار و گاز خود کفا شوند. از این محصول تا کنون 4000 قطعه ساختند. وارد مدار شدن روتور توربین نیروگاه سیکل ترکیبی یزد هم حاصل تحریم هایی است که به ایران اعمال شد. بابایی مدیر واحد نیروگاه های گازی:
سازنده اصلی این روتور رو شرکت جی آمریکا هستش. استلامی که گرفته شد جواب دادن که غیر قابل بازسازی هستش، ولی در زمان 45 روز این روتور احیا، بازسازی و قابلیت استفاده پیدا کرد و از خروج نزدیک به 4 میلیون دلار ارز جلوگیری به عمل آمد.
با اعتماد به دانش بومی، عایق های دیواره روتور جنراتور ساخته شد، ضمن اینکه کیفیتش هم بهتر از نمونه وارداتی است. برزگر، رئیس واحد جنراتور:
از شرکت اروپایی وارد میشد، هر عایق 1000 یورو قیمتش بود که ما تونستیم اینو در داخل شرکت بومی‌سازی کنیم.
دانش و تکنولوژی ایرانی را صادر کردند به 3 نیروگاه در عراق با ارزاوری 2 میلیون یورویی. نعیم عبدالحسین، قائم مقام نیروگاه المسیب عراق:
در ساخت قطعات و تعمیرات نیروگاه المسیب عراق به دانش و تخصص مهندسای ایرانی اعتماد کردیم و تونستم با کمتر از 1/3 قیمتی که بقیه کشورها گفته بودند کارو تحویل بدم.
بنابران این شرکت با ساخت و تعمیر بیش از 10000 قطعه نیروگاهی توانستند از ابتدای امسال 5000 مگاوات را وارد شبکه سراسری برق کشور کنند.
نخبگان جوان این واحد قراره تا پایان سال هم 4 طرح تحقیقاتی را اجرایی کنند. طرحهایی که با بومی شدنشون انحصار فناوری ساخت از دست 5 شرکت آمریکایی و اروپایی خارج میشه. این طرحها برای کشور بیش از 10 میلیون یورو صرفه‌جویی ارزی به ارمغان میاره. از خبرگزاری صدا و سیما، کرج.
الگوی مصرف برق تغییری نکرده است. سخنگوی صنعت برق تأکید کرد استاندارد تعیین شده در خصوص میزان مصرف مربوط به سالهای گذشته است و الگوهایش تغییری نکرده. آقای رجوی مشهدی افسود، سخنگوی صنعت برق، با اشاره به نحوه الگوبندی مصرف برق گفت الگوی مصرف برق بر اساس 5 اقلیم کشور دسته‌بندی شده و به نوعی نیازمندی‌های متعارف مصرف کنندگان برق در این الگو لحاظ شده است. بر اساس مصوبه هیئت دولت، تعرفه برق مشترکانی که بیشتر از الگو مصرف می‌کنند از ابتدای بهمن به صورت پلکانی افزایش یافته است. همچنین مشترکانی که کمتر از الگو مصرف کنند مشمول تخفیف می‌شوند. بر اساس آخرین آمار و اطلاعات، بیش از 75% مشترکان صنعت برق تا سقف الگو برق مصرف کرده و مابقی مصرف کنندگان بالاتر از سقف الگو از این انرژی مهم استفاده می کنند.
59% ظرفیت سطحی کشور همچنان خالی است. آمار دفتر اطلاعات و داده های آب کشور نشان می دهد با رسیدن ذخایر آب سطحی کشور به 20 میلیارد و 840 میلیون متر مکعب در زمان حاضر حدود 41% ظرفیت مخازن سطح پر شده که در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 22% کاهش نشان می دهد. آمار دفتر اطلاعات و داده های آب کشور هفته اول دی میزان پرشدگی سطح کشور را حدود 37% اعلام کرده بود که با توجه به بارندگی های اخیر در 20 روز گذشته حدود 4% به حجم مخازن سطح کشور افزوده شده.
دومین نمایشگاه مجازی کتاب دومین بار تا ساعت 24 فردا دوشنبه تمدید شد. به گفته معاون اجرایی نمایشگاه مجازی کتاب، کتاب‌های حوزه کودک و نوجوان، ادبیات و دین در صدر پرمخاطب‌ترین کتاب‌های نمایشگاه هستند. همچنین به نسبت جمعیت، استان ایلام در صدر خرید کتاب قرار دارد. آقای سفری:
نسبت به جمعیت باید عرض بکنم که ایلام در صدر خرید قرار داره و علی‌رغم اینکه ما فکر میکنیم مناطق محروم شاید دسترسی به کتاب یا خرید کتابی کمتری داشته باشن، ایلام هست که در صدر هست و اتفاقا تهران در رده آخر هست به لحاظ جمعیتی. نکته بسیار مهم این هستش که ما در حوزه کودک و نوجوان، ادبیات و دین سه موضوعی هستن که در صدر خرید کتاب تا الان قرار داشتن. البته اینها تا پایان نمایشگاه میتونه تغییر بکنه با توجه به اینکه امروز به مدت یک روز نمایشگاه هم تمدید شد. این امکان و فرصت ایجاد شد که عزیزان خریداشون رو انجام بدن. نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم حجم بسته های ارسالی به شهرها هست. ما الان بیشترین ارسال رو در حقیقت از تهران داریم، قم و مشهد، و در حقیقت بیشترین خرید رو هم تهران، مشهد و خراسان جنوبی داریم که تا الان بیشترین خرید رو داشتن. اتفاق خوب دیگه که افتاد، تا الان بیش از 2800 نقطه روستایی کتاب رسیده و 1100 نقطه شهری. این امکان رو مجموعه پست فراهم کرده که ما بتونیم کتاب‌ها رو به دست علاقمندان برسونیم.
جشنواره تئاتر فجر با 30% ظرفیت تماشاگر برگزار می شود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به شرایط فعلی شیوع کرونا در کشور از موافقت ستاد ملی مقابله با کرونا برای برگزاری 40مین جشنواره تئاتر فجر با 30% ظرفیت تماشاگر خبر داد. 40مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر از 14 تا 26 بهمن در تهران و استانها برگزار می شود.
جدیدترین اخبار ورزشی و همکارم آقای باغنده.
سلام، روز شما بخیر. تست کرونایی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران منفی شد. اردوی تیم ملی فوتبال کشورمان در حالی برای دیدار با امارات در حال پیگیری است که با توجه به شرایط کرونایی تمام اعضای حاضر در اردو به صورت روزانه تست می‌دهند. در آخرین تست PCR سلامت تمام اعضای تیم تایید شده است. البته علیرضا بیرانوند، سنگربان کشورمان، آخرین کرونایی تیم ملی بود که پیش از این اردو رو ترک کرده است. همچنین محمد رضا اخباری که دو شب پیش جایگزین علیرضا بیرانوند شد در اردو به سایر ملی پوشان ملحق شد. ضمن اینکه میلاد سرلک، هافبک تیم پرسپولیس، در تمرینات دیروز تیم ملی مصدوم شد و دیدار با امارات را از دست داد. گفته میشه این بازیکن از ناحیه همسترینگ دچار آسیب دیدگی شده و چند وقتی از میادین دور خواهد بود. اماراتی ها هم امروز وارد تهران میشن و پس فردا ساعت 18 در ورزشگاه آزادی بازی سختی برابر تیم ملی ایران خواهند داشت. این تیم برای حفظ جایگاه سومی و حضور در مرحله پلی آف تلاش میکنه. تیم ایران پنج شنبه گذشته با پیروزی شیرین مقابل تیم ملی عراق با 19 امتیاز صعودش رو به جام جهانی مسجل کرده است. در روز پایانی رقابت‌های یخنوردی قهرمانی جهان در سوئیس دیشب محمدرضا صفدریان یخنورد کشورمان در مجموعه نتایج سرطناب و لید به مدال ارزشمند طلا دست یافت. دو شب پیش هم در ماده سرعت محسن بهشتی راد نخستین بار در تاریخ یخنوردی نشان زرین طلا کسب کرده بود. پس از ابتلای تعدادی از اعضای تیم‌های لیگ برتر بسکتبال به ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از ابتلای ملی‌پوشان بسکتبال به این ویروس، همه رقابت‌های لیگ لغو و ادامه مسابقات به بعد از بازی‌های تیم ملی موکول شد. تیم ملی بسکتبال در رقابت‌های پنجره دوم انتخابی جام جهانی 5 اسفند با قزاقستان و 8 اسفند با سوریه دیدار دارد. همچنین بهنام یخچالی ستاره تیم ملی بسکتبال ایران که در بوندسلیگای آلمان برای تیم MBC بازی می‌کند به ویروس کرونا مبتلا شده است و در حال حاضر دوران قرنطینه را پشت سر می‌گذارد. از هفته 22 لیگ برتر والیبال مردان کشور امروز در بازی‌های حساس تیم صدر جدولی سپاهان در اصفهان از تیم شمالی هورسان رامسر پذیرایی می‌کند و پیکان تهران تیم دوم جدول میهمان شهرداری ارومیه خواهد بود. در سایر بازی‌ها هم تیم هراز آمل با شهرداری گنبد، شهرداری ورامین با فولاد سیرجان، سایپای تهران با مقاومت یزد، راهیاب ملل مریوان با مصر رفسنجان و آذربایجان ارومیه با پاس گرگان مقابل هم به میدان می روند. با اعلام فدراسیون جهانی قایقرانی، اسما نیکور داور بین المللی کشورمان به عنوان داور مسابقات قایقرانی کاپ دو جهان انتخاب شد. این رقابت‌ها 27 تا 29 خرداد سال آینده در شهر پوزنان لهستان برگزار می‌شود و داورانی از 16 کشور در آن قضاوت خواهند کرد. و در دو بازی پایانی مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آفریقا در کامرون امشب تیم ملی مصر با هدایت کارلوس کیروش سرمربی سابق تیم ملی ایران با مراکش و سنگال با گینه استوایی دیدار دارند. دیشب هم تیم کامرون میزبان بازی‌ها با 2 تیم گامبیا را شکست داد و بورکینافاسو 1-0 بر تیم تونس غلبه کرد. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیم روزی.
خب به بخش پیک نیم روزی امروز رسیدیم و این بخش رو با اجرای همکارم خانم کرمی میشنویم. خانم کرمی روزتون بخیر، تقاضا میکنم بفرمایید.
سلام، خیلی از شما متشکرم آقای دهقان، خدا قوت.
متشکرم.
و همینطور سلام به شما دوستان عزیزی که همراه پیک نیم روزی هستید.
چاپ فوقیتون 250 میلیون تومان،
رقم بالایی
است. افغانستان 400 تومان، دکترا 600. افرادی تخصیص منابع حمایتی باشن مثل کمیته امداد از سینما رحمت الله علیه و هلال احمد، اینا 50% تخصیص دارن خودشون.
آنچه که پیداست برخی از سازمان‌ها و نهادها در گیلان ساحل خزر رو تصرف و اختصاصی کردند.
سالانه بیش از 25 میلیون دلار ارز از کشور با هدف تامین زهرپوش‌ها خارج می‌شود. محصولاتی که حالا با تلاش دانشمندان ایرانی امکان داخلی سازی آنها فراهم شده است.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که در این لحظه همراه پیک نیمروزی هستین. بعد از دستور رئیس جمهور برای آزادسازی فوری ساحل‌های تصرف شده توسط دستگاه‌های دولتی، انتظار میره اقدام برای آزادسازی سواحل سرعت بگیره. به همین بهانه همکارم دورباش در استان گیلان سری به نقاط تصرف شده ساحلی این استان زده.
بخشی از ساحل را به تصرف خودشان درآورده اند به بهانه های مختلف، کسی هم جلودارشان نبوده. ساحل کلن با فنس پوشیده شده که البته حدود 1.5 کیلومتر از ساحل هم بسته شده.
جوی که نمیشه دیگه، باید کل ممنوع استفاده کنه ازش.
آنچه که پیداست برخی از سازمان ها و نهادها در گیلان ساحل خزر رو تصرف و اختصاصی کردند، مثل بندر انزلی.
شما
تو این ساحل که دارین صیادی میکنید کل ساحل براتون بازه.
از اون ساختمون برتر نمیتونیم بریم، راه بسته است.
منطقه نظامی ورود ممنوع، ولی گویا اینجا یه مجتمع تفریحی هست.
ساحل اختصاصی کردن برای خودش.
اختری مدیر کل منابع طبیعی گیلان با اشاره به اینکه 15% از سواحل این استان در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی است میگوید
دستگاه‌های دولتی و اشخاص حقیقی حدود 40 کیلومتر تصرف دارن که از نظر ما عدد کوچکی هم نیست.
در پیشروی امواج تصرفات برخی دستگاه‌ها حتی پارو فراتر هم گذاشتند و بساط ساخت و سازها رو در حریم دریا پهن کردند.
کارفرما، بنیاد مسکن، بهره بردار، فرمانداری شهرستان بندر انزلی، اداره‌هایی که خودشون باید قانون رو رعایت کنن، متأسفانه اون رو زیر پا گذاشتن.
با سرعت زیاد شروع کردن به کارو، دستگاه قضایی فکر کنم بتونه گرفت.
سرمایه‌های کشورمون که داره اینجوری به هدر میره.
خیلی هزینه شد اینجا.
و در شرق گیلان چابکسر پیشروی‌ها بیشتر هم هست. دادستان مدیر امور منابع آب رودسر و املش
دو ردیف این ساختمان در حریم 60 متری قرار گرفته و یک ردیف در سمت ساحل.
کجاستی؟
تاونی مسکن دیوان محاسبات.
فاصله تا دریا کمتر از 60 متر. ساختمان‌ها 64 واحد با وجود اینکه آب منطقه‌ای هشدار داده اما دارن ساخت‌وساز خودشون رو انجام میدن.
فرضی کارشناس آب منطقه‌ای گیلان هم با اشاره به اینکه مشکل اساسی نبود طرحی جامع برای مدیریت سواحل در دریای خزر است گفت
حریمی رو که منابع طبیعی اعلام می‌کنه در داخل دریا قرار داره و رقومی رو که وزارت نیرو میاد اعلام میکنه در داخل املاک مردم قرار داره. همین اختلافی که بین دو قانون وجود داره باعث برخی سوء استفاده در نوار ساحلی شده.
نکته قابل توجه این که در این سوء استفاده ها جایی که پای مردم در میون باشه قانون خوب اجرا میشه. میرهاشمی حراست امور منابع آب رودسر و املش
یه شخص عادی اگر بیاد الان بستر رو دیوار کشی کنه یا فنس بکنه درجا حکم تخریب میگیریم و درجا اعمال قانون انجام میدیم، ولی متاسفانه این همه ساختمون با توجه به شکایت‌های متعدد عمر آب رودسر و آب منطقه‌ای همچنان پاورجاست.
چه عاملی باعث شده که اینجوری باشه؟
از اینو فزودنشونه.
از اونجایی که هیچ دستگاهی حق تصرف اراضی ساحلی رو نداره، دستگاه قضا در گیلان برای اجرای درست اون اول استراحتگاه قوه قضاییه رو در کفورچال بندر انزلی آزاد کرد. فلاح میری دادستان مرکز گیلان هم میگوید
اراده دستگاه قضایی اراده بسیار جدی برای آزادسازی است. الان اینجا اعلام می‌کنم قطعاً اونها هم باید به قانون تمکین بکنن.
استاندار گیلان هم با اشاره به اینکه 243 نقطه از 286 کیلومتر نوار ساحلی گیلان در تصرف دستگاه‌های اجرایی است گفت
همه دستگاه‌های دولتی از امروز موظف مکلف هستند انجام بدن. تا پایان این ما بایستی دستگاه دولتی تعیین تکلیف بکنن. ما به طور قاطع در خصوص دست اندازی به منابع طبیعی محکم وایستادیم.
حالا در این امواج پرتلاطم تصرفات در سواحل باید منتظر بمونیم و ببینیم که آیا پیشروی قانون بیشتره یا پیشروی دستگاه‌ها و نهادها.
خب شما شنوندگان عزیزی که در مناطق ساحلی کشور زندگی میکنید هم میتونید نظرتون رو به 30610 برای ما ارسال کنید و اگر جایی رو سراغ دارین که اقدامی برای آزادسازیش انجام نمیشه با ما در تماس باشید.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصتی برای گفتن قدامتی رسا در رسانه
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان پیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچه ها شد، گفتن سازی کردند، رفت پاکشان در این جغرافیا ماندگار شد.
ملت
دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال به ما میاد.
تایی سازون امروز آن روزها را روایت می کند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگ داشت دهی فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه‌های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز، سایت شبکه ها.
زمان ارسال آثار با شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت بخیر. با بخش دوم برنامه های شبکه رادیوی معارف با شما همراه هستیم. ساعت 14:50 است و دعوت میکنم که اولین برنامه این بخش رو بشنوید.
موضوع گفتگوی امروز ما بحثو از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به طور
کجا خرج شده کجا داره خرج میشه. من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بیکران درگاه احدیت بر وجود مبارک پیغمبر خاتم و خاندان معظم ایشان. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه نقد و نظر در خدمت شما عزیزان هستیم. موضوع امروز برنامه نقد و نظر مثل هفته های گذشته دانشگاه اخلاق مدار هست. خدمت دو کارشناس عزیز و بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسلم محمدی و جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح هستیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر مسلم محمدی رئیس دانشکده الهیات دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، نویسنده کتاب اخلاق مداری دانشگاهی، پرسمان اخلاق دانشجویی و کتاب مقدمه علم اخلاق هستند. در خدمت ایشون هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم. با عرض ادب و احترام و اخلاص و تواضع خدمت همه شنوندگان عزیز رادیوی معارف و حضرت عالی جناب آقای دکتر صادقی و دوست عزیزمون جناب آقای دکتر فلاح،
تشکر میکنیم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. در خدمتتون هستیم. مهمان بعدی برنامه جناب آقای دکتر محمد جواد فلاح، دانشیار گروه اخلاق دانشگاه معارف اسلامی، نویسنده کتاب زندگی به طعم اخلاق، نویسنده مقالاتی متعددی من جمله اقتدار استاد در آموزش بر اساس رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام و عدالت آموزشی در نظام دانشگاهی. جناب آقای دکتر فلاح سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی و مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر محمدی عرض سلام دارم و امیدوارم آنچرا که شایسته شنوندگان محترم هست تقدیم عزیزان بکنم.
تشکر میکنیم از حضرت عالی از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
رادیو معارف،
نقد و نظر.
در برنامه‌های قبلی ذیل همین موضوع دانشگاه اخلاق مدار، پیرامون مفهوم شناسیش، آسیب شناسیش و عدالت آموزشی و همچنین پیش نیازهای اخلاقی که ما رو به دانشگاه اخلاق مدار در کشور میرسونه بحث کردیم. در این برنامه که برنامه آخر ما تو این موضوع، یعنی بحث دانشگاه اخلاق مدار هست و میدونید که این برنامه هم به بهانه برگزاری چهارمین همایش ملی دانشگاه اخلاق مدار که از طرف معاونت فرهنگی دانشگاه تهران با همکاری دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران برگزار شده داره برگزار میشه، پیرامون همنیازهای اخلاقی برای رسیدن به دانشگاه اخلاق مدار صحبت میکنه. خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمدی هستیم. از محضر مبارکشون میخوایم برای ما بیان کنن که هم نیازهای اخلاقی دستیابی به دانشگاه اخلاق مدار از منظر ایشون چه چیزایی هست. در خدمتتون هستیم.
خدمت مبارک شما عرض کنم، در جلسه قبل ما پیش نیازهای اخلاقی را گفتیم که بیشتر پیش نیازهای اخلاقی عمومی بود، خب فرصت نشد که همه ابعادش رو بگیم، اما در این جلسه من میخوام حالا این تعبیر رو هم شد خود ما در واقع تولید کردیم، پیش نیازها و هم نیازها، چندین هم نیاز رو به صورت هم نیازهای اخلاقی عمومی مد نظر هست، حالا اگر فرصت بشه به وقتش اشاره میکنم، اما یکیش که احساس میکنم خیلی مهمتره، اول میگم شاید میترسم که بعدا وقت نشه به بقیه اشاره بکنم، چیزی که واقعا خیلی روش تأکید دارم و بهش اعتقاد و باور دارم و عدمش رو هم میدونم خیلی آسیب به ما زده، هم در زمان انقلاب هم در طول تاریخ اسلام، میخوام تأکید بکنم که خلاصه این شنوندگان حساس بشن اون چی هستش. حالات یک مسابقه 20 سالی خیلی مهمه، کلیدیه، جدیه و عدمش خیلی به ما ضربه زده. از زمان سقراط و افلاطون و ارسطو رو این تاکید کردن که تا امروز هم هست. اون مسئله اعتدال و میانه روی هستش. ببینید از حدود 25 قرن قبل افلاطون این حرف رو زد، گفت آقا نه ترسو باشید نه بی باک و بی کله باشید، شجاع باشید. یعنی گویا با ترسو گویا میگم باید بی کله بود. نه دریده باشید نه خونسا باشید، عفیف باشید. و نتیجهش گفت که نتیجه صفت عفت و شجاعت و خدمت شما عرض کنم، عفت و شجاعت و حکمت میشه عدالت، به تعبیر غربی ها میدل استیت. سال 2016 سازمان یونسکو سال رو به اسم ارسطو نامگذاری کرد، یک همایش بین المللی اونجا برگزار کرد. حالا گفت ما هم توفیق داشتیم در اون همایش شرکت کردیم، مقاله که من اونجا ارائه دادم دقیقا همین مسئله نظریه اعتدال و میانه روی ارسطو بود. ما تو خود سخنان دینمون هم میگیم ائمه علیه السلام، امام علی مثلا دیگه معروف عبارتهای گوناگون در رابطه با میانه روی داره، الیمین و شمال مذله و الوسطا هی الجاده، یا تعبیرات قرآن هست، یا حتی به یک معنی میگیم حکومت امام زمان عدالت و اعتدال هست. همون عدالت هر کاری بکنه آخرش هم بحث حد وسط. یا امام رضا فرمود نحن النمرقة الوسطى، ما حد وسط، ما پل وسط، جاده وسط هستیم، نه جلو برید نه عقب یفتید، کنار ما همراه ما باشید. ببینید تو حوزه دانشجویی و دانشگاهی هم واقعیتش این افراد و تفریط ها خیلی به ما ضربه زده و به خود دانشجو هم خیلی ضربه زده. این تو حدیث امام کاظم هست، میگه وقت تو به چند قسمت تقسیم کن، میگه یکیش هم برای تفریح و در واقع شادی حلال بگذار. بعد تاکید میکنه میگه همین تفریح و شادی حلاله که باز میتونه قسمت کار و عبادت رو هم در واقع ساپورت بکنه. ولی تو چیزی که من به عنوان تجربه که حداقل 30 سال در دانشگاه ها دارم کار اجرایی فرهنگی میکنم، یعنی مبلغ بودم، مدرس بودم، مسئول نهاد بودم، مسئول دانشکده بودم و همیشه دغدغه‌های فرهنگی برام بوده، دیدم این افراد و تفریط هایی که دانشجوهای ما دارن واقعا ضربات زیادی به دانشجو، به دانشگاه و بعد به جامعه در واقع زده. اگر ما بتونیم این فضای افراد و تفریط را، یعنی دانشجوی ما در جای خودش کار علمیشو انجام بده. ببین الان در فضای دانشگاه یک انجیوهایی هست، یک انجمنهایی هست، کانونهایی هست که دانشجو رو یه مقداری اجتماعی میکنه، اما دانشجو میگه میخوام فقط درسم رو بخونم. بعدا هم خیلی هم آدم مثلا فرض کن از نظر علمی پیشرفت کنه، شاید بگم مثل میشه گفت یه ربات شده، شاید یک در واقع کارگر خیلی متخصص شده. تجربه ما نشون داده اتفاقا دانشجوهایی که در کنار درسشون فعالیت‌های فوق برنامه، فعالیت‌های اجرایی، فعالیت‌های قانونی، فعالیت‌های انجمن علمی داشتن، بعدا در جامعه موفق‌تر بودن، در سازمان‌ها موفق‌تر بودن، روابط عمومی بهتری هم داشتن. یا در بحث‌های سیاسی حالا دانشجوی میبینیم با یه خط و ربطه، با یه اندیشه های خاص، حالا کار ندارم با همه تفکرش، با همه اندیشه هاش، من اندیشه خاصی مد نظرم نیست، آدم های صفر و صدی، آدم های سیاه و سفیدی، این خیلی آسیب میزنه.
ببین الان شما، من حتی معتقدم در دانشگاه شما هر رشته میخوای بخونی، مثلا من خودم در دوران معاملات دانشجویم رفتم با سازمان فنی حرفه قرارداد بستم، گفتم آقا بیا دانشجوهای ما به دخترهای ما یه مقدار اصول خونه زندگی یاد بده، به پسرهای ما یه چیز یاد بده که فردا ازدواج کردن لامپ خونه‌شون بلد باشن بمندن. قرار نیست وقت رشته حقوق بود 24 ساعت حقوق بخونه. این دایره مسئله اعتدال و میانه روی دایره بسیار وسیع و گسترده‌ای در واقع داره. بخوایم درباره‌اش صحبت بکنیم و اینها، عرض کردم هم مستندات دانشمندان قبل از اسلام، هم مستندات دینی و روایی ما و هم تجربه ما نشون داده. تو همین انقلاب هم همین گونه بوده. افراد به قول خدا رحمت کنه آیت الله حائل شیرازی میگفت همون کسانی که اول انقلاب میرفتن مثلا از اون برخوردهای زشت و زننده رو با بی‌حجابا می‌کردن، الان چون ایدئولوگ و در واقع تئوریسین تفکرات بی‌حجابی.